سلامت، بازار، عدالت. کشورهای توسعه یافته چند درصد درآمد ناخالص داخلی خودشون رو صرف بهداشت و درمان میکنن؟ و آیا هزینه بیشتر به معنی امکانات بهتره؟ در این اپیزود رادیو آدمیزاد به مسئله اقتصاد و سلامت پرداختیم. اینکه در کشورهای توسعه یافته سهم بهداشت و درمان چقدر از تولید ناخالص داخلیشونه و آیا هزینه بیشتر به معنی امکانات بهتره؟ همچنین از این صحبت کردیم که سیاستگزاران سلامت بر چه مبنایی باید تصمیم بگیرن که بودجه محدودشون رو خرج کدام بخش سلامت و درمان بکنن. در این اپیزود سعید احمدیانی، دانشجوی دکترای پابلیک هلس از دانشگاه مونترال کانادا، مهمون ماست و درباره عدالت و بازار آزاد در حوزه سلامت با او گفتگو کردیم. سعید، اولین سوالم از تو اینه که نسبت اقتصاد به سلامت چطوری؟ آیا هرچه یک اقتصاد بزرگتر باشه و یک کشور پیشرفته تر باشه به معنی اینه که در زمینه بهداشت و درمان هم جلوتر و بهترن؟
من هر جا که مثلا تمام، حالا هم مقطع پی‌اچ‌دی هم مقطع ارشد که مثلا بحث اقتصاد سلامت بود، طبیعتا این کشورهایی که دانشگاهی که دارن درس میدن میان کشورهای توسعه یافته رو با هم دیگه مقایسه میکنن، آمارهایی که میدن از اونها میدن. همیشه یک مثال بد توی حوزه سلامت وجود داره، به عنوان یک الگوی بد معرفی میشه و همه میگن مثل این نباشید. اون یه دونه الگو آمریکاست. یعنی آمریکا با تمام پیشرفت‌هایی که داره، با تمام توسعه یافتگی که داره، پول زیادی که داره، توی یک موضوع داره خیلی ضعیف عمل می‌کنه و اون موضوع سلامت. از تقریبا از تمام کشورهای توسعه یافته جهان ضعیف‌تر داره عمل می‌کنه. و علتی که براش ذکر میکنن، اولین و مهمترینش بحث بازار آزاده. ببینید، بازار توی مباحث اقتصاد برمیگرده به تئوری آدام اسمیت، بحث رابطه عرضه و تقاضا، که آقا شما هر جا که عرضه بیشتر داشته باشی قیمت خود به خود کاهش پیدا میکنه، اگر که تقاضا زیاد بشه قیمت خود به خود افزایش پیدا میکنه و این خودشون یه جوری به یه بالانسی میرسن، همدیگر تنظیم میکنن و شما لازم نیستش که توی بازار دخالت بکنید. توی بحث سلامت این صدق نمیکنه. این یه مبحث خیلی جدیه. توی تمام کتابای اقتصاد سلامت که شما نگاه بکنید، اولین چپتر اول میان رابطه عرضه تقاضا رو توضیح میدن، چپتر دوم میگن که بازار سلامت اصطلاحاً مارکت فیلیره، یعنی بازار فیل میشه، صدق نمیکنه دربارش. علتش هم اینه که، حالا علل مختلفی داره ولی مهمترینش اینه که اولا سلامت یک نیاز ضروریه. شما اگر که برای جونت قیمت بذارن 20,000 تومان یا قیمت بذارن 20 میلیون تومان، شما در نهایت مجبوری اونو بخری. بنابراین اینجوری نیستش که بازار آزاد خودش رو تنظیم بکنه. اینجوری نیستش که مثل خرید ماشین نیستش که بگی آقا من حالا یه سال ماشین نمیخرم تا ماشین ارزون بشه خودش. مثل بقیه کالاها نیست. سلامت و مجبوری همین الان بری سراغش.
ولی این آمریکا درصد بالایی از بودجه مالیات دنده‌ها رو صرف سلامت میکنه.
ما برای سنجش سلامت فاکتورهای مختلف داریم، ولی دقیقاً نکته‌ای که گفتی از همه چیز مهمتر همینیه که الان اشاره کردی، که 18 درصد از تولید داخلیش رو داره، دامستیکش رو داره صرف سلامت میکنه و این 18 درصد جزو عددهای خیلی بزرگه. آمریکا امید به زندگیش بد نیست، وضعیت سلامتی مردمش خیلی بد نیست، اگرچه اختلاف طبقاتی خیلی توش مشهوده، ولی مسئله ای که وجود داره اینه که شما این سلامتی رو با چه هزینه ای به دست آوردی؟ با هزینه 18% جی دی پیت. خب این دقیقا نشون میده که کاملا اینفیشنته. علت این اینفیشنسی یا عدم بهره‌وری چیه؟ یکی از عللش بحث بازار آزاده که بیمارستان میتونه هر قیمتی بذاره و بیمار رو مجبور بکنه که پول بپردازه برای در واقع دریافت سلامتیش.
ولی همین سیستم بازار آزاد از یه جنبه‌های دیگه میتونه مفید باشه. مثلا ما میبینیم خیلی از نوآوری‌ها در صنایع مربوط به پزشکی در آمریکا اتفاق میفته. همه شرکت‌ها میرن سرمایه گذاری میکنن به خاطر کسب سود و در عوض فناوری هم رشد میکنه. خب اینجا میبینیم که بازار آزاد یه جورایی به نفع ما داره کار میکنه.
ببین هزینه ریسرچ اند دیولپمنت توی چیز نمیاد، توی اون 18% نمیاد. اون 18% هلث اکسپندیچره، هزینه های مرتبط با سلامت.
سایر کشورهای توسعه یافته وضعشون چطوریه؟ این که میگی آمریکا مثال بده، مثال خوبش چیه؟
ما داریم میبینیم که ژاپن با بودجه فکر میکنم 8% یا کمتر به همین نتیجه که نه حتی نتیجه خیلی بهتر رسیده. ما داریم میبینیم انگلستان با بودجه خیلی کمتر به همین نتیجه رسیده. کانادا همینطور. بقیه کشورها همینطور. ببین اگر که صرفا مسئله یه مقدارش فرهنگی بود، ما میگیم خب باشه 1%، 2%، 5%، ولی وقتی یهو میبینی 10% اختلاف وجود داره، یعنی دو برابر حتی بیشتر داره آمریکا هزینه میکنه و به یک نتیجه عالی هم نمیرسه. بالاخره این اختلافه باید یک جایی توجیه بشه. ولی حالا من آمریکا رو صرفا به عنوان یه مثال گفتم و من فکر می‌کنم اگر که روی واقعیت‌ها و مفاهیم هم بخوایم دقت کنیم و رو مصادیق خیلی بحث نداشته باشیم، اون خیلی بهتر برامون راهگشاست. همین مثالی که من عرض کردم که آقا سلامت یک کالای لوکس نیست، یک کالای ضروریه. کالای ضروری رو شما نمیتونی روی عرضه و تقاضا بحث داشته باشی و سر مثلا قیمتش بخوای چانه زنی بکنی. یا اینکه یه علت دیگه قضیه اینه که آقا اصطلاحاً ما asymmetry of information داریم، یعنی نابرابری اطلاعات. شما میری دکتر، دکتر بهت میگه که سنگ کلیه داری، شما میتونی ثابت کنی که سنگ کلیه نداری. میری دکتر، دکتر بهت میگه که باید مثلا فرض کنید که ستون فقراتت رو جراحی بکنی. میری دکتر، دکتر بهت میگه که باید مثلا این دارو رو مصرف بکنی. آیا شما میتونی بگی که نه نمی کنم، لازم نیست؟ حد اکثر کاری که میتونی بکنی اینه که بری از چند تا دکتر بپرسی، ولی خودت اطلاعات کافی رو نداری. مثل ماشین نیستش که بری سرچ بکنی آیا واقعا لازم هست این قطعه عوض بشود یا نشود. این نابرابری اطلاعات باعث میشه که بازار واقعی نباشه. یعنی هر چی به شما بگن شما مجبوری بپذیری. وقتی که به شما هر چی گفتن شما مجبور شدی بپذیری، اون موقع طرف میتونه هر قیمتی هم بذاره روش و اینجا نیازه که یه نفر توی این بازار دخالت بکنه، چون این بازار بازار عادلانه ای نیست.
چه کسی باید در بازار دخالت کنه؟
یه مقدار بحثای مختلف هست، معمولا دولته. توی 99% موارد دولت.
این دخالت دولت باید به چه مدلی باشه؟ این دخالت به چه صورتی باید انجام بگیره؟
ببین مدل‌های خیلی مختلفی وجود داره واسه این قضیه. ما مدل الان تقریبا اکثر کشورها اینن که دولت خودش بودجه میذاره. حالا یا بودجه رو توی در واقع توی مالیات شما لحاظ میکنه که میشه مثلا مدل انگلستان و کانادا، که شما اون مالیاتی که سالانه میپردازی یه بخش مهمش برای هزینه های سلامته. بر اساس اون مالیاتی که از شما میگیره به شما یک بیمه ای ارائه میده که با اون بیمه تمام خدمات درمانی رایگانه و خب در عین حال کنترل میکنه هم قیمت رو، هم نوع ارائه خدمات رو، هم اینکه اصلا چه خدماتی بیمه باشن بیمه نباشن، همه اینها کنترل میشه و در واقع یک سیستم کاملا سوشیالیستیکه. کشورهایی مثل آلمان اون هزینه رو در واقع میان به جای اینکه از رو مالیات بگیرن، شبیه به چیزی که ما توی ایران داریم، روی بیمه کار از شما این هزینه رو میگیرن. یعنی شما باید بیمه خریداری بکنید، از حقوقتون برداشته میشه، به شما به ازاش بیمه داده میشه و اون پولی که از حقوق شما برداشته شده صرف هزینه های سلامت میشه. یه مثال استثنا داریم و اون مثال هلنده. البته فکر میکنم مثلا تو سوئیس هم این کار رو کردن بعد از هلند. اومدن گفتن که دولت اینجا نقش تأمین کننده بیمه رو دیگه نداره. بیمه رو میدیم دست بازار آزاد. ولی برای اینکه اینجا اون asymmetry of information باعث در واقع بی‌عدالتی نشه، باعث آسیب به مردم نشه، دولت میاد نقش مبصر رو بازی میکنه که اینو اصطلاحاً اسمشو گذاشتن regulated competition، رقابت کنترل شده یا regulate شده. دولت میاد اونجا میگه که شما باید بیمه بخرید، برای همه شهروندان اجباریه. از اون طرف شرکت‌های بیمه رو اجبار می‌کنه که شما باید بیمه بفروشید، نمی‌تونید بگید این فرد چون بیمار من بهش نمیدم، این فرد چون هزینه‌هاش بالاست یا هزینه‌هاش تغییری کرده من بهش نمیدم. شما برای همه باید یک نرخ ثابت داشته باشید و به همه یک نوع بیمه رو بفروشید. تنها اتفاقی که میفته خدماتی که بیمه‌ها ارائه میدن، اون پکیجی که دارن، یک پکیج پایه دارن، اصطلاحاً یک بسته پایه خدمات دارن، میگن شما اگه پیش پزشک خانواده بری، داروهای ضروری تو بخوای بخری، نمیدونم امثال اینا تو همه بیمه ها کاور میشه و هزینش به شما داده میشه. ولی خب بعضی از بیمه ها یه خورده گرونترن، یه سری خدمات اضافه تری هم به شما میدن، مثلا هزینه دندون پزشکی میدن، هزینه نمیدونم فیزیوتراپی میدن و امثال اینها، و بازه قیمت همچنان کنترل شده است. اینو اسمشو گذاشتن در واقع رقابت کنترل شده و دارن از بازار آزاد استفاده میکنن برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندانش.
خب تو اشاره کردی که دولت یا از طریق مالیات یا از طریق بیمه سعی میکنه که یک سری خدمات درمانی رو برای شهروندان تهیه کنه. این پکیج، این بسته سلامت چطوری تعیین میشه؟ مثلا خدمات دندان پزشکی یا ارتودنسی معمولا شامل بیمه ها نمیشه، ولی نمیشه گفت که دندون پزشکی ضروری نیست.
ببین، همه بحث اینه که شما چقدر پول داری. مثال خیلی بارزش خود ماها، اگر که من کم پول داشته باشم نهایتا به خورد و خوراکم میرسم، دیگه به ورزش و باشگاه رفتن و اینا رو دیگه بیخیال میشم. اگه یه خورده پول بیشتر داشته باشم ممکنه که مثلا حالا یه سینما برم، یه باشگاهی برم اینا، ولی مثلا تئاتر رفتن رو بیخیال میشم یا مثلا کلاس موسیقی رفتن رو بیخیال میشم. وقتی پولم بیشتر میشه به اونم میپردازم. تهش که نگاه بکنی آیا کلاس موسیقی چیز غیر مهمیه یا مثلا چیز به درد نخوریه، اینجوری بگیم چیز به درد نخوریه؟ نه، خیلی چیز خوبیه، خیلی تو روحیه من تأثیر میذاره. ولی خب من ممکنه پول نداشته باشم دیگه. خدمات سلامت هم همینه. آیا مثلا فرض بفرمایید که منتال هلس، خدمات روان پزشکی، مثلا مشاوره رفتن، چیزی که الان تو ایران هم خیلی متداول شده و در عین حال هزینه زیادی داره، هیچ بیمه‌ای هم پوشش نمیده. خب آیا این باید تحت پوشش بیمه باشه؟ الان خیلی از کشورها دارن به این نتیجه میرسن که بله این باید تحت پوشش بیمه باشه. منتها چجوری به این نتیجه رسیدن، چطور قبلا نرسیده بودن، دو تا فاکتور داره. فاکتور اول اینه که آیا الان ما پول کافی داریم؟ اگر پول داشته باشیم خب همه اینا رو هم پوشش میدیم، همونجوری که خودت گفتی ممکنه هزینه ارتودنسی رو هم پوشش بدیم که فرد مثلا آسیب روحی نبینه. فاکتور دوم اینه که آیا این هزینه اثر بخش هست یا نه. اگر که من دارم مثلا ایکس میلیون خرج میکنم که ایشون دندونش رو ارتودنسی بکنه، آیا بعدن سلامتش معادل این ایکس میلیون تومن سیو میشه، سلامتش حفظ میشه یا ارتقا پیدا میکنه یا خیر. جالبیش همینه که ما سلامت رو چطوری میخوایم قیمت بذاریم. شما میگی که آقا مثلا من 10 میلیون تومن خرج کردم، یک واحد سلامتی من افزایش پیدا کرده، حالا اصطلاحا میگن کیفیت زندگی، یک سال زندگی با کیفیت کامل. خب پس یک سال زندگی با کیفیت کامل به ازای 10 میلیون تومن، حالا این یک سال زندگی چقدر میارزه؟ معیاری که میگن تو هر کشوری فرق میکنه و دقیقا بستگی داره به جیب اون کشور. توی ایران میگن که حد اکثر 3 برابر جی دی پی پر کپیتای اون کشور توی ایران و کشورهای در حال توسعه.
من هنوز متوجه نشدم که چه جوری محاسبه میکنن که فلان دارو یا فلان خدمات پزشکی شامل حمایت دولت بشه یا نشه.
ببین اینجوری بگم، ما میایم یه پرونده هزینه اثر بخشی رو برای یک داروی کار میکنیم، تهش در میاد که این دارو در نهایت عمر بیمار رو 3 سال با کیفیت کامل افزایش میده. یعنی مثلا فرض کن اگه کیفیت زندگیش 7 دهمه، این بیشتر از 3 سال افزایش میده دیگه. خب 3 سال با کیفیت 1 افزایش میده. خب میگیم خب ما به ازای این 3 سال چقدر داریم هزینه میکنیم که این بیمار این دارو رو دریافت بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید میگن که 30 میلیون تومن. 30 میلیون تومن برای 3 سال میشه سالی 10 میلیون تومن. خب ما میایم میگیم که آیا این دارو به صرفه هست، این سالی 10 میلیون تومان میارزه یا نه. توی ایران معیار اینه، جی دی پی پر کپیتای ایرانیا چقدره، اینو ضرب در 3 کن، این میشه حد اکثر مقداری که اون 1 سال زندگیشون میارزه. الان من که دارم میگم احتمالا شما اینو حس کردین که یه حال بدیه، یه جور بدیه که آقا ما داریم میگیم زندگی یه نفر، همین زندگی یه نفر اینقدر میارزه، اصلا شما چجوری میتونی قیمت بگذاری؟ بحث اخلاقی خب خیلی سرش زیاده، ولی ما بودجه نداریم، بودجه محدوده، هر جا ایران باشی چه آمریکا باشی چه اسکاندیناوی باشی بالاخره بودجه یه مقدار مشخصیه، ناتمام که نیست، بی نهایت که نیست. وقتی بودجه محدوده شما مجبوری باید یه محدودیتی بذاری. حالا کشور شما پولدارتر که باشه، اون محدودیتی که میذاری محدودیت کمتری برای شما ایجاد میکنه، بیشتر میتونی هزینه بکنی برای سلامتت، بنابراین اون 1 سالو میتونی قیمت بیشتری بهش بدی، بنابراین میتونی خدمات بیشتری برای شهروندانت خریداری بکنی و همین میشه که نتیجهش میشه بی‌عدالتی در سلامت در تمام کشورهای جهان، اختلافی که بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه هست و اختلافی که توی خود جامعه ها طبقات پولدارتر و طبقات محرومتر، اختلافی که اینها توی سلامت دارن نشون میدن.
به نظر میرسه هر چقدر به چرخیم تهش میرسیم به پول. جایگاه پول از منظر تخصص تو یعنی پابلیک هلس چه اهمیتی داره؟
ببین دوتا اهمیت جدی داره. اهمیت اولیش اینه که اولا شما هر کاری برای تغییر سبک زندگی بخوای بکنی اونم خرج داره. طبیعتا وقتی که پولدارتر باشی کارهای بیشتر و بهتری میتونی انجام بدی، امکان ورزش رایگان برای شهروندانت فراهم بکنی، کمپین های تبلیغاتی گسترده ای راه بندازی و بتونی در واقع شهروندانت رو به سمت یک زندگی سالمتر هدایت بکنی. خب این خب یه بخش وابستگی به پوله. یه بخش دیگرش که شاید مهمترم باشه بحث تربیت نیروی متخصصه. ببین اهمیت بهداشت توی کشور ما تقریبا کمتر کسیه که اهمیتش رو ندونه، از مسئولین دارم میگم. اینکه آقا اگر که ما بتونیم یک مردم سالمی داشته باشیم، رفتارهای پرخطر نداشته باشن، سیگار نکشن، نمیدونم مواد مخدر مصرف نکنن، خب طبیعتا هزینه درمانشون کمتر میشه و امثال این. اینو خب همه میدونن، منتها اینکه چه جوری میخوای یک همچین کاری بکنی، چه جوری میخوای به مردم بفهمونی که این برای شما ضرر داره، این یکی برای شما خوبه، اینو رو دانشش رو نداری. دانش از کجا میاد؟ از اینکه نیروی متخصص خوب داشته باشی. نیروی متخصص خوب از کجا میاد؟ اینکه رفته باشه درس خونده باشه یا تو هزینه کرده باشی و آموزشش داده باشی. ما متاسفانه دانش اول، یعنی میدانیم که چه چیزی نیاز داریم ولی توی اجرا کردنش زیاد موفق نبودیم. ببین ما مثلا میگم همین بحث سیگار، چقدر ما میبینیم که تبلیغ داریم، حالا روی پاکت سیگار میزنن، توی تلویزیون ممکنه که بزنن، توی اتوبان بیل بورد میزنن، ولی آیا واقعا کسی رفته یه بررسی بکنه که اصلا این پوستر، بیل بورد، نمیدونم تبلیغات تلویزیونی مؤثره؟ یعنی اون کسی که سیگاریه و سیگار میکشه قرار با یه دونه تبلیغ تلویزیونی ترک کنه بذاره کنار؟ اصلا مایندست اون فرد فرق میکنه و ما زبانش رو اصلا نمیفهمیم که بخوایم با زبان خودش باش حرف بزنیم. خب این برمیگرده به همون دانشه که ما دانشش رو نداریم که آقا اینو اصلا تو چه جوری باید بری باش حرف بزنی، و اون دانش باز برمیگرده به پول. یعنی همه نهایتا همش به همون قضیه پول دار و بی پول برمیگرده.
اینجوری که من متوجه شدم از یه طرف نباید و نمیشه به بازار آزاد در زمینه سلامت تکیه کرد، از طرف دیگه توی یه سطح دیگه باز این پول هست که تعیین کننده است. چیزی که مشخصه اینه که در شرایط بحرانی یا شرایطی که مربوط به جون آدم ها میشه دولت باید دخالت کنه. حالا تو بحث سلامت رو به صورت کلی گفتی، ولی خب ما مثلا میبینیم که در یه بحرانی مثل کرونا که الان هممون درگیرش هستیم، حتی لیبرال ترین کشورها و دولت‌ها هم مجبور به مداخله شدن.
ببین اینی که میگه خیلی درسته، شاید حالا من خیلی نتونم واقعا بیشتر از این چیزی بگم. واقعیت همینه که چیزی که تقریبا تو تمام کشورهای جهان ما دیدیم اینه که توی یک شرایط اضطراری، توی یک کرایسیس، ما نمیتونیم، توی یک بحران ما نمیتونیم به بازار آزاد تکیه بکنیم، مجبوریم بیایم مداخله بکنیم. دلیلش هم دقیقا همون بحثیه که من عرض کردم که آقا سلامت یک کالای لوکس نیست، یک کالای ضروریه. بحران دقیقا اسمش به خاطر همین بحرانه که یک در واقع یک بخش ضروری از زندگی شما تحت تأثیر قرار گرفته و قضیه واسه همین بحرانی شده. حالا یا سلامت شماست یا کار شماست یا حالا چیزای دیگه. مایکل سندل یه کتاب خیلی خوبی داره، عدالت چه باید کرد. توی اون چپتر اولش میاد همین بحث رو مطرح میکنه، یه مثالی میزنه فکر میکنم از طوفان‌های جنوب شرقی آمریکا، و توی اون مثالش میگه که آره اینجا طوفان اومده بود و مردم آب نداشتن، آب شهری قطع شده بود به خاطر طوفان، و بازار آزاد به اینجای رسیده بودش که هر بطری آب معدنی رو مثلا $2,000 میفروختن. حالا من عددش دقیق یادم نیست، ولی میخوام بگم که یک همچین وضعیتی که بازار آزاد موقعی که میرسه به یک بحث بحرانی و یک کالای ضروری میتونه به شدت آسیبزا باشه.
منم میدونم که تو تو ایران داروسازی خوندی و همچنین میدونم که یک خیریه‌ای رو شکل دادید که مسئلهش داروه. خیلی خوشحال میشیم که درباره این خیریه برای ما توضیح بدیم.
خیلی خیلی ممنون که اینو گفتی. بریم من از اینجا شروع بکنم که حالا به بحث قبلیمونم یه خورده مربوط باشه. سال 1398، دو سال پیش، توی ایران 1,400,000 نفر سقوط میکنن به زیر خط فقر فقط به خاطر هزینه های درمان. ما توی ایران نظام سلامتمون نظام بازار آزاد نیست، در ظاهر میکس دولتی و آزاده، بیمه داریم و پوشش بیمه‌ای هستش، ولی همچنان نزدیک به 50% یا حتی بیشتر از هزینه های سلامت رو مردم مجبورن که از جیب خودشون بدن و همین این نتیجهش میشه که بیمار سقوط میکنه به زیر خط فقر. ما این سوالی که برامون پیش اومد این بودش که خب این بیمار چی میشه؟ هیچ کس تا حالا از خودش پرسیده که بیماری که به خاطر هزینه سلامت اصلا داروشو تونست بخره، بعد خب بعدش چی میشه واقعا؟ چه اتفاقی میفته براش؟ اصلا زنده موند ولی خب تازه باید با فقر دست و پنجه نرم بکنه. و اینا تازه اونایی هن که سقوط میکنن به زیر خط فقر. اونهایی که همین الانش هم زیر خط فقر بودن، اونا چی کار میکنن؟ بیمار توی یه همچین شرایطی دوتا راه داره. یه راهش اینه که دارو رو نخره و خب نخریدنش معادل اینه که سلامتیشو به خطر بندازه و بمیره. یه راه هم اینه که دارو رو بخره با فقر بیشتر و با یک زندگی بدتری زندگی رو ادامه بده و حالا آثاری که بعد از بیماری هستش. نتیجهش این شد که ما اومدیم خیلی قطره رو انداختیم که بیمار اگر که میاد داروخانه بدون دارو خارج نشه. خیلی وقتا بیمار میومد، ما تو داروخانه تو دانشگاه داروسازی که بودیم خیلی وقتا ما این میدیدیم که بیمار میاد داروخانه نسخهشو میده، بعد که متوجه قیمتش میشه دارو رو نمیگیره و میره بیرون. خیریه قطره ما سال 88 رو انداختیم دقیقا با همین هدف که داروی بیمارانی نیازمند رو ما تأمین بکنیم و اجازه ندیم که فقر باعث بشه که کسی به داروش دسترسی پیدا نکنه. خدا رو شکر الان 12 ساله که بچه ها دارن کار میکنن. من همین الانم از راه دور دارم تمام سعیمو میکنم اگه وقت بکنم تو جلسات شرکت بکنم یا اگر که میتونم متنی بنویسم یا کاری انجام بدم. خیریه الان ثبت شده است به عنوان یک NGO و در حال حاضر نزدیک به 200 تا بیمار رو ما داریم ماهانه کمک میکنیم که داروشون رو تهیه بکنن و تقریبا همه بیمارها غیر از حالا مثلا یه درصد خیلی کمیشون، تقریبا همشون زیر خط فقر بودن، تو وضعیت خیلی فقر شدیدی بودن. خیلی هاشون سرطانی هن، خیلی هاشون هم بیماری های عادی مثلا بیماری قلبی، بیماری دیابت و امثال اینها دارن و نمیتونن داروشون رو خریداری بکنن و اگر که این کمک ها نباشه واقعا معلوم نیستش که وضعیت سلامتشون به کجا برسه.
خیلی خیلی ممنون که به رادیو آدمیزاد اومدی.
خیلی ممنون از شما، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
چیزی که شنیدید یک اپیزود از رادیو آدمیزاد بود. رادیو آدمیزاد رو من صادق روحانی به همراه علی مرسلی تهیه و منتشر میکنیم و محصولی از استودیو ستاست. ممنون از فرزانه نصیری بابت طراحی کاور آرت ما و ممنون از شما که ما رو گوش میدید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید.